خب بله حقم داره. وقتی از این مرد دیر میرسید یه همین میشه. خب یه صلواتی بفرستید. دیروز بحث تفسیر اکثر نصفه شد، امروز تفسیر اکثر رو کامل میکنید، بعد حالا اگر رسیدیم بحث اشکال دوم ضرر شخص دویر هم میگیم. بحث لا ضرر به بخش آخرش رسید، چون لا ضرر گفتیم از ابتدا پنج بخش میشد. بخش اولش میشد مدرک قاعده، دیگه اینا رو باید حفظ شده باشه دیگه، بعد تکرار شده. مدرک قاعده میشد که این حل شد. چرا؟ چون یا قائل میشدید به بگید تواتر معنا، یا اگه قبول نمی کردید میرفتید رو اسناد تک تک، تو تک تک که بررسی میکردید کامل تریناشون میشد سماره. بعد سماره خود چند تا روایت داشت؟ سه تا. تو اون سه تا کامل ترین کی بود؟ عبدالله بن بسکا. اگه اونو قبول میکردید سند رو درست میشد، اگه قبول نمی کردید چون اشکالش چی بود؟ راوی از ابن بسکان بعض و اصحابنا، لذا امام بگه مرسله. بعد می رفتید سراغ عبدالله ابن بکر، دیگه اون موثقه بود، دیگه اون تمام می شد. بنابراین تو سند کسی مشکل پیدا نمی کنه، مدرک برای همه درست میشه. بعد از مدرک بیایم سراغ بحث ضرر و ضرار. خود ضرر معناش بحثی نداشت، همه معنا که بودن ضرر مقابل نفع، به معنای نقص، زیان، خسارت. اما ضرار مشکل بود، اختلاف بود که معنای ضرار چیست. بعضی ها گفته بودن ضرار همون ضرره، بنابراین عطف لا ضرر به لا ضرار به لا ضرر میشه عطف تأکیدی. مثل امام اینا میگفتن ضرار به معنای تزییقه. بله. و اقوال دیگه ای هم بود که فعل الاثنین و مجازات بر ضرر و اضافه علی مکروهن و نمیدونم با تحمل ضرری که سود براش داشته باشه، خسارت به دیگری بزنه سود داشته باشه یا سود نداشته باشه، اینجوری تفسیر میکردن. بعد من این رو ترکیب کلش، شیخ و مشهور گفتن لا ضرر و لا ضرار یعنی نفی حکم شرعی ضرری و ضراری، چون معنای اولیه و ظهور اولیه لا ضرر و لا ضرار این میشود که هیچ ضرر و ضراری وجود ندارد و این بل وجدان کذبه، پس به دلالت اقتضا باید تأویلی برد. شیخ و مشهور حکم را در تقدیر داشتن، یعنی میگوتن حکمی که موجب ضرر و ضرار بشود در شریعت ندارد. البته امثال شیخ و شریعت که ضرار را به فعل الاثنین یا مجازات بر ضرر معنا کرده بودند و اون معنا را نمیتونستن ملتزم بشن، معنای مشهور را به خاطر این تفسیر تعارض صدر و ذیل میشد، اینها اومدن لا را لای ناحیه گرفتن، به نتیجه میشد حرمت ضرر زدن به خود و دیگران. منتها چون اون معنایی که اینا از ضرر کردن اون رو قبول نداریم، چرا که با موارد استعمال سازگاری نداره، فقط علل قاعده است، در نتیجه اون قرینه از دست اینها گرفته میشه، لا سر اسمم ظهورش در نافیه است، نافیه رو بگیریم، این قول ابطال میشه. امام هم که اینو در چارچوب احکام سلطانیه توضیح میداد. بعد ولی نسبتش با عناوین اولیه، مشهور گفتن که لا ضرر بر عناوین اولیه حاکم است، حکومتش هم به نحو تصرف در عقد الحمل است، به نحو تزییق. این بود. حالا حتی بین خود عناوین ثانویه هم مثل لا ضرر بر حدیث رفع حاکم است، این اونجایی که شوت میزنه خطاً، بعد اگه حدیث رفع جاری بشه میخواد زمان رو برداره، چون برداشتن این زمان مستلزم تداوم ضرر بر نوع هست لا ضرر میاد نمیذاره حدیث رفع جاری بشه. البته اینم از بیرون گفتیم که در بین کل عناوین اونی که بر همه عناوین مقدمه چیه؟ حفظ اسلام. اینا همه میگن، بعدش حفظ نظام. امام اینا میگن حفظ نظام، بعدش میشه حفظ نفس. بله نفس مختلف. خب این هم تمام شد. اومدیم بحث آخر که اشکالات بر قاعده لازرر است. اولین اشکالی که شروع شد اشکال تخصیص اکثر بود. گفتن شما میگید لازرر، همه تون چه شیعه چه سنی، حالا سلفی ها کنم فرقی هم رو بگید، میگید لازرر یه قاعده است که شارع جعل کرده، سندش تمامه ما هم قبول داریم، دلالتش تمامه ما هم قبول داریم، اما اگر شما بخواید لازر رو اجرا بکنی، خب جهاد ضرر، خبز ضرر، زکات ضرر، نمیدونم قصاص ضرر، اینا همه میشن ضرر، مخصوصا اگر ضرر رو بیای اضافه علی مکروه معنا کنی، خب روزه تو تابستون هم میشه ضرر، آدم خوشش نمیاد، نماز صبح هم مخصوصا حالا که شب دیر میخوابن میشه فعل مکروه هم. بعد همه اینا رو بذاری کنار، خب اینو که هیچ کس نمیتونه بذاره کنار. اگر بگی لا ضرر به واسطه اینها تخصیص خورده است، میشه تخصیص اکثر، تخصیص اکثر. اگرم بیای خود لا ضرر رو عمل بکنی، بگی من کار ندارم همه رو تخصیص میزنم، میشه فقه جدید، یعنی مخالفت میشه با ضروریات دین. این اشکال معروف به اشکال تخصیص اکثر. خب شیخ یعنی مشهور، البته بیشتر حالا مشهور میشه اشهر لاغر، بیشتری ها اینجور گفتن که چه شیعه، همینطور که دارم میگم متن نگاه کنید، ایرادی داشتید بعد بپرسید، چون دیروز نصفه بود بحث لازره، عرض شد که چه شیعه و چه سنی سیرشون بعیده که به لازرر استدلال میکنه. کسی نیومده لازر رو کنار بذاره با توجه به اون سندی که داره و بحثایی که بود، همه عمل میکنن و از این دست نمیکشن. بله بعضی جاها اگر شما بخواید، مشهور گفتن لازرر رو اجرا بکنی مخالفت با اجماع میشه، مخالفت با ضروریات دین میشه، اونجاها ما به لازرر عمل نمیکنیم. مثلا اصل جهاد خب از ضروریات دینه، اصل خمس، اصل زکات، اینا از ضروریات دینن، اینا ادله هستن قوی الاعتبار، یعنی سنداشون تواتری است، قطعی است، یا نص قرآنی است. اصل خمس، اصل نماز، اصل روزه، اینا همه نص قرآنی است. خب سند قطعیه، قرآنه، دلالت قطعیه، نصه، تقیه هم که نیست، یه دلیل قطعی میشه، اینا میشن ضروریات دین. یه نکته تو پرانتز بگم، اونی که تو بحث ارتداد و اینا هست، ببینید انکار ضروری دینه، ضروریات دین اجتهاد پذیر نیست، اینا ثابتات دینه. اگه یه کسی بیاد بگه آقا من اجتهاد کردم به این دلیلش هم نماز صبح لازم نیست، بگه بسم الله تعالی جناب علی، اصلا مسلمان نیستی، اینا ضروریات دینه. اما یه وقت حالا از کجا میشه ضروری؟ وقتی که دلیلی که پشت سرش قرار داره این قطعی باشه، یعنی هم سند قطعی، هم دلالت قطعی، هم جد قطعی. سند قطعی یعنی یا آیه قرآن یا روایت متواتره یا واحد محفوف به قرآن الباور، خبر واحد صحیح نه، اون زندیه. بعد صدور دلالت، بعد دلالتش چی؟ دلالتش هم نصه، قطعیه. خب وقتی پشت یه قضیه این نص قرآنی نهفته بود، مثلا قل هو الله احد، یا نص در خبر متواتر نهفته بود مثلا من کنت مولا فعلیان مولا، اینا میشن ثابتات دین یا ثابتات مذهب، اینا اجتهاد پذیر نیستن. اگه کسی بیاد بگه من خلاف این گفتم، این از حیطه اون دین یا حیطه مذهب میره بیرون. و اون بحث ارتباط میشه. اما یه گزاره را همه گفتن ولی پشتش مثلا خبر متواتر نیست، خبر واحده. مثلا همه میگن آقا شک بین 3 و 4 بنا رو بر 4 بذار. این دلیلش چه؟ ازا شکته فهمن علل اکثر. این البته دلالتش صدورش خبر واحده، خبر واحد قطع محفوظ به قرآن علم آورم نیست. حالا تا حالا همه این خبر واحد رو قبول داشتن. یک کسی بیاد اجتهاد کنه بگه آقا این سند خبر واحدی که شما میگفتید اشتباه میکردید، مثلا این سندش ایراد داره. اینجا ما نمیگیم تو از هیته مثلا تشیع بگید خارجی، نه، این اجتهاد کرده، استنباط کرده، استنباطش هم حجت برای خودش و مقلدینش. بله بحث علمی میکنیم، میایم دلیلاشو میاریم، نقد میکنیم، ممکنه بپذیریم، ممکنه نپذیریم، ولی دیگه انکار ضروری نمیشه. برای این دکترتون باشه، اون چیزی که در حقیقت میاد ضروری و غیر ضروری رو تفکیک میکنه یا به اصطلاح کلامی ها ثابت و متغیر رو در دین میسازه یا به اصطلاح ما تو فقه ضروری و غیر ضروری میسازه، اون دلیلی است که پشت این مطلب قرار داره. اگر اون دلیل دلیل قطعی باشد سندن و دلالتن، یعنی چه قطعی باشه؟ مثلا نص قرآنی باشه، نص در خبر متواتر باشه، این میشه ثابتات. اینجا دیگه اجتهاد پذیر نیست، دست مجتهد نیست که مجتهد بیاد اگه خلافش گفت این اصلا از حیطه دین و مذهب خارج. اما اونجایی که پشت اون فتوا یه خبر واحده، خبر واحدی که ما قبول داریم، حالا یه کسی بیاد میگه آقا من مثلا شما مثلا راوی این فلانی، من اون راوی رو ثقه نمیدارم، یا ظهوره، نص نیست، ظهوره، یه کسی بیاد اون ظهور رو اشکال میکنه، حالا یا اصولیان مثلا میگه شما همه میگفتید آقا مثلا این مفهوم غایت رو قبول داشتید، من مفهوم غایت رو قبول ندارم، یا فقهیان مثلا میاد میگه شما تو این مورد این منشأ مثلا انصراف رو قبول کردید، من این انصراف رو قبول نمی کنم. این از حیطه اسلام خارج نمیشه. شد تا اینجا؟ حالا عرض کن حرف مشهور اینه وقتی که دلیلی که مقابل لا ضرره که شما فکر کنید ضرریه، یه دلیل اینجوری باشه، دلیل قطعی باشه، قوی الاعتبار باشه، مثل جهاد، مثل خمس، مثل زکات، اینجا ما به اون دلیل چه کار میکنیم؟ عمل میکنیم، لا ضرر رو جاری نمی کنیم. ولی اگر اینطوری نشد، اون قطعی و قوی الاعتبار نشد، اینجا لا ضرر رو جاری میکنیم و اصلا بگیم اونو حکم در فرض ضرر جل نشده. خوب دقت کنید، ببینید اصل وجوب روزه، اصل وجوب وضو، اینا پشتش نص قرآنیست. پس اگر لا ضرر یا لا حرج یا هر چی دیگه بخواد اصل وجوب روزه یا وجوب وضو یا وجوب جهاد یا وجوب زکات یا وجوب خمس رو برداره، نمیشه. اما این که مثلا فرض کنید بر این جنابی که زخم معده هم داره روز واجبه یا واجب نیست، این پشتش نص قرآنی یا نص خبر متواتر نیست، پشتش اینه که شما میخواید بگید این آیه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اطلاق احوالی دارد، هم مریض میگیره هم غیر مریض. خب اطلاق میشه ظهور، درسته؟ ظهور. این دیگه اون دلیل قطعی قوی الاعتبار نیست. اینجا لازمه یه جلو بگی آقا اون وجوب روزه ای که من اشاره جعل کردم برای این کسی که مثلا زخم معده داره، روزه برای ضرر داره، برای این انشا نکردم. لا حرج هم همینه، این بس الان تو لا ضرر داریم بگیم، ولی فقط مال لا ضرر نیست. حالا آخرش خود شیخ هم بگیم تو عناوین ثانویه دیگه هم همین بساطه. خب پس تو روزه که می اومد اصل روزه رو نمی زد، میخواست روزه برای اونی که زخم معده داره رو بزنه. خب این یه دلیل قطعی قوی الاعتبار پشتش نبود. اما تو جهاد اگه بخواد جاری بشه، جهاد دیگه طبیعتش میشه ضرری، چون تو میدون جنگ حلوا قصد نمی کنه آقا جون، گلوله کلاشنکوف میاد. حالا یکی از این بچه‌ها که سوریه بود میگه کلاشنکوف حالا قدیم بوده، الان دیگه موشک کورنت میاد. گلوله حالا کلاشنکوف بچه‌ها میگه موشک فرزن پودر میشه بیچاره. حالا به هر صورت این جهاد دیگه طبیعتش دیگه ضرره، در معرض ضرره. اینجا اگه شما بخوای لازر رو جاری کنی، حرف مشهور رو میگم، اینجا اگه شما بخوای لازر رو جاری بکنی بعد اصل جهاد رو برداری، خود نمیتونی برداری. اینجا نص قرآنی پشتشه، روایات متواتر پشتشه، این دلیل قطعی قوی اعتباره. وقتی اینجوری شد ما اینجا از لازرر رفعیت میکنیم. بنابراین اون جایی که مشهور میگن، میگن شیعه سنی هممون، حالا سلفیان بقیه، ما به لازرر عمل میکنیم تا جایی که در مقابلش یه دلیل قطعی قوی اعتبار نباشیم. اگه یه دلیل قطعی اومد، مثلا اصل جهاد، اصل اینا که قطعی است، دست قرآنی پشتش، اینجا لازره میذاریم کنار، به همون دست قرآنی عمل میکنیم. این تا اینجا صبر کن بذار تمام به شرح مشهور. بعد مشهور گفتن اگه اینجوری عمل کنیم اون مشکل تخصیص اکثر هم حل میشه. به این جواب، حالا اشهر، هی بعد میگم مشهور، باید دقیق‌ترش باید بگم اشهر، به این جواب اشهر اشکال کردن که با این جواب شما تخصیص اکثر حل نمیشه. یعنی برفرض که قاعده لازره عمومیتی داشته باشه، تخصیص اکثر حل نمیشه. چرا؟ به خاطر این که شما اگر بخوای همین موارد جهاد رو، همین اصل جهاد رو، اصل خمس و اصل زکات رو لازرر جای نکنی، چقدر فرد میگیره؟ اصل جهاد خودش کلی افراد داره، اصل زکات کلی افراد داره، اصل خمس کلی افراد داره. تمام اینا رو بذاری بیرون، بعد برای لازرر چی بذاری؟ یه حصه ای از روزه، درسته؟ یه حصه ای از روزه، روزه برای اونی که زخم میده داره، یه حصه ای از وضو، اینا میبونه واسه لازرر. پس اون افرادی که خارج میشن از لازرر بیشتر میشن از اونی که باقی میبونه، لذا همچنان ایراد تخصیص اکثر هست. بعد مستشکل گفته من نمیگم لازرر رو بذار کنار، چون این روایات متواتر یا صحیحه داره، ولی از اون برم نمیتونم به عموم لازرر عمل بکنم، لذا مردد میمونم که چه کار کنم، یا نمیتونم، مجمل میشه. و اینی که فریقین به لازرر استدلال میکردن مگر در جایی که دلیل قوی اعتبار باشه، این نمیتونه معین باشه، چون از یک طرف لازرر امتنانیست و در مقام ضرب قاعده است، پس باید عام باشه و منجر به تخصیص اکثر نشود، از طرف دیگر این کاری که شما مشهور کردید منجر به تخصیص اکثر می شود. بنابراین اجمالی که پدید میاد، ترددی که پدید میاد برای من باقی می بوده. پس چی کار می کنی؟ رجوع می کنم به اصول عملیه. این حرف اینا پاسخ بده تمام شد. پاسخ شیخ انصاری بود، گوه حرف همون مشهور درست بوده، شما اشتباه میکنید، شما اومدید تخصیص اکثر رو دارید افرادی حساب میکنید، بعد نه اونایی که دلیل قطعی قوی الاعتبار دارن و ضروریات دینن، معمولا اون عناوین اصلیان که کلی افراد توشون هست. چون اونطوری میشه تعداد افرادی که میبینید تخصیص میخوره میره بالا، بعد خیال میکنید خب تخصیص اکثر شد. هرچند با شیخ تو همون اکثریت افرادی هم بحث داریم، ولی در این حال تخصیص اکثر افرادی رو قبیح نمیدونیم، تخصیص اکثر عنوانی رو قبیح میدونیم. اگر افرادی که خارج میشن از آب خیلی زیاد هم باشن، تعدادشون بیش از افراد باقی بوده باشه، ولی عنوانهایی که خارج میشن بیشتر بگید نباشند، این به نظر ما قبیح نیست. دیروز مثال زدم، مثلا توی مدرسه پایه 7 هست، 8 هست، 2 هست، 10 هست، پایه 7 نیست 100 نفر، پایه 8 و 2 و 10 هر کدوم 10 نفر. اینجا اگر من بگم به همه طلبه ها شهریه بدهید به جز پایه هفت، ولو افرادی که تخصیص میخورند بگید بیشترند، اما عرفن این کلام مستهجن نیست. چرا؟ چون عنوانی حساب میکنه، میگه پایه هفت یه عنوان، هشت و دو و دم سه تا عنوان، سه تا عنوان بوده یه عنوان رفته. عناوینم عناوین عرفیه هم ارزا، ولی شما میتونید بگید شی، تمام اینا میشن شی. نه، عنوانهای عرفی در اون مورد هم ارز مثل هفته شروع ده. پس اما اگه تخصیص اکثر عنوانی شد قبیح میشه. مثلا اگر من بگم همینطور مثال بگم آقا همه طلبه ها را شهریه بدهید به جز هشت و دو و ده، بیان چه در زرزای خوب بگوی پای هفت بدید دیگه، چهار تا باید که بیشتر نمیشه، سه تاشو نگاه همه پای هفت بدید، ولی اونی که تحت آن باقی بوده افرادش بیشتره، ولی چون عنوانن اکثر خارج شده، اکثر همه خارج شدن، میشه تخصیص اکثر. خب حالا با این حساب میایم رو لازره. مثلا جایی که ما لازره رو میخوایم جاری کنیم، وضو. وضو یه فرد داره وضوی آدم سالم، یکی هم داره وضوی آدم بیمار، هم عرض هم دیگه. بیمار هم دو جوره، یا اون مریضیش مریضیست که وضو براش ضرر داره، یا اون مریضیش مریضیست که وضو برای ضرر نداره. پس ما سه تا عنوان پیدا می کنیم: وضوی فرد سالم، وضوی فرد بیماری که بیماری براش ضرر داره، وضوی فرد بیماری که بیماری برای ضرر نداره. بعد ما با لازرر کدوم خارج می کنیم؟ اونی که بیماری که برای وضو ضرر داره، یه عنوان خارج می کنیم، بیماری که واسهش وضو ضرر داره. چی می مونه تش؟ دو تا عنوان میمونه. کجا تخصیص اکثر عنوانی شد؟ عناوین عرفی هم
اینو
آخر سر میگم، تخصیص نیست اصلا اینجا میگم، حالا من آخر میگم، سب کن سب کن آخر سر میگم، اینجا حکومته، اینا رو آخر میگم، سب کنید، سب کنید، آخر میگم، آخر سر میگم، ببین اشکال تو اشکال خوبیه، آخر میگم. عرض شد اینطوری. حالا این میشه فرمایش جناب شیخ. خودش هم یه مثال دیگه میزنه، مثلا مولا بگه اکرم داس، بعد دلیل دیگه بیاد بگه لا تکرم الفسا. خب فوز نه، مثلا علما نیست، داس آب باشه، اکرم داس تو علما هم ممکنه بگید، اکرم داس خاص او باشه لا تکرم الفسا. بعد شما نگاه میکنی میبینی بابا تو این مردم تعداد افراد فساق بیشتر از عادلین است، درست شد؟ اما پس افرادی که تخصیص میخورن کمترن یا بیشتر؟ افرادی که تخصیص میخورن بیشترن، ولی که عنوانی که باش تخصیص خوردن چند تا عنوانه؟ یه عنوان. حالا اگر ما به مردم بگیم اکرم الناس الا الفساق، میگن مستهجنه. به ذهن عرفی خود تو مراجعه کنید، ولو تخصیص اکثر افرادی پدید میاد، ولی استهجان عرفی نداره. و این بس فقط مال وضو یا فقط مال لازرر نیست، این در خیلی بحثاست. تو باجوه لعیکم فدیده من حرج هم گفتن تخصیص اکثره. چرا؟ گفتن آقا جهاد حرجیه، روزه تو تابسون حرجیه، خمس حرجه، پول میگیرن حرجیه، و جوابش همین رو میدیم، ما شیخ همین رو میگیم و مشهور اشهر البته. بیایم بگیم آقا اونایی که شما دلیل قطعی قوی اعتبار داری اونا رو بذار کنار، ولو فکر میکنی حرجی هم اونا رو دست نزن، اونا سر جاش، دست قرآنی داره، دست خبر متواتر داره، اونا سر جاش. اما اونایی که اینجوری نیست لا حرج توشون جاری کن. گفتن همین طورش هم تخصیص اکثر افرادی میشه، بگیم نه نمیشه، تخصیص اکثر افرادی اولا نمیشه بشم اشکال نداره، چون اونی که قویه تخصیص اکثر عرفانی، عناوین هم عناوین عرفی و هم عرض تو المؤمنون عند شروطهم که دارید، تو المؤمنون عند شروطهم گفتن شما اول بگید المؤمنون عند شروطهم دال بر وجوب وفا به شرط، بعد بگید شرطی که در ضمن عقد نباشه وجوب وفا نداره. بعد گفتن خب آقا اینو نگاه کنید چقدر مردم شروط ضمن عقد دارن چقدر شروط خارج از عقد دارن، خب کدوم بیشتره؟ خارج از عقد، اکثر شرطایی که با هم میکنن در ضمن عقد نیست. گفتن پس همین میشه تخصیص اکثر. شما المؤمنون عند شروطهم رو گفتید یعنی وجوب وفا به شرط، بعد اومدید شرطایی که ضمن عقد نبود گفتید اینا وجوب نداره، استحباب داره و وجوب اخلاقی فقهی نیست، اینا رو تخصیص دارید. خب تعداد اونی که خارج شد بیشتره، ما شیخ و مشهور چی جواب میدید؟ میگیم افرادش بیشتره، ولی عناوی که بیشتر نیست. دو تا عنوان دارید شرط، لذا عرفن وقتی به ذهن عرفی مراجعه کنیم بگیم یجب الوفا به شرط الا اذا کان خارجا عن ضمن العقد، این مستهجن نیست، یه عنوان خارج کردیم عنوان گذاشتیم. یا اوفو بالعقود که ازش استفاده میکنن مثلا شیخ انصار که حکم وضعی رو مجعول نمیدونن، اول استفاده میکنن وجوب وفا به عقد را، بعد از این میرن حکم وضعی میگیرن لزوم عقد را. اینو اول میگن که عقودم بنابراین که منظور از عقود که خود شیخ نظرش همینه، همون عقد عرفیه، عهود عرفیه، حقیقت شرعیه نداره. خب بعد میان بگیم خب آقا عقد مثلا چه میدونم مصالحه، بگید جایزه استثناء شده، عقد نمیدونم هبه، هبه غیر معوضه، بگید اینم استثناء شده جایزه. نگاه میکنیم این تعداد مصادیق عقود جایزه بیشتر شده از عقود لازمه، خب اشکال تخصیص اکثر کردن. جواب همین جوابه، آقا این تخصیص اکثر، تخصیص اکثر افرادی است نه عنوانی، عنوانیه که قویه. ببین آقا درس که میخوانید باید روشی بخوانید و الا تا قیام قیامت باید درس برید، هیچ وقت هم تمام نمیشه. بعد روش یاد بگیش، اگر روش رو یاد گرفتی، ماهیگیری رو یاد گرفتی، یه جا یاد میگیری 500 جا اجرا میکنی، اگه ماهیگیری یاد نگیری هیچ. امروز مصداق اول، فردا مصداق دوم، پس فردا مصداق سوم، بعد دوباره ثابت کنیز مصادیق هم در طول زمان تغییر میکنه. طول 20 سال مثلا کلی مصداق یاد گرفتی، بعد 20 سال دوباره ریپیت اگین، برگرد از اول، چون مصداق قبلی عوض شد دوباره باید یاد بگیری و همین جور. یعنی شما یه بخشی باید آموزش داشته باشید، یه بخشی باید عمل کرد، هیچ وقت اون عمل کرده نمیرسی، همش میشه آموزش. بعد روش رو یاد بگیری. شما اگه یاد گرفتی تخصیص اکثر قوی یعنی چی، مثلا عنوانی، دیگه اشکال لاهره رو جواب بدی، اشکال تو لاهرج رو جواب بدی، اشکال تو عفو العقود رو جواب بدی، اشکال تو المبولد شروطه رو جواب بدی و همینطور هزار جای دیگه. اما اگه یاد نگرفتی هی هر کدوم اینا برو سر کلاس، بعد حالا یاد بگیر، دوباره یاد بگیر، دوباره بگیر، این راه درس خوندن نیست. بذار اون روش ها تاکید کنید. وقتی مکاسب میخونید، رسائل میخونید، یه بس خود مطلبه، یه بس روش یادگیریه. اون روش مطلب از خود مطلب بود. ما تو کلاس سعی میکنیم رو روش ها تمرکز کنیم و بعضی وقتا به خاطر همین که از اون برم نمونه تطبیق و یه خود سریع انجام میدیم گردن خودتون، ولی علایات تو کل درس هایی باید بناتون باشه. همه رشته کلام شما اگر روش یاد گرفتی شبه امروز جوابش یاد میگیری و چون روش یاد گرفتی یه شبه جدیدم که بیاد با همون روش جواب میدی، اما اگر روش یاد نگیری تا آخر عمرت هی باید شبه جواب شبه هیچ وقت هم تموم نمیشه. تازه اون شبهات قدیمیت هم از دور خارج میشه، شبهات جدید میاد دوباره برو یاد بگیر. بذار روشی بود. خب این تمام کلام بود در حرف مشهور، روشنه؟ تو فهم جواب مشهور که شیخ هم قائل شد ایرادی دارید بگید.
وقتی کلام شده که اسنت جان ورده پس وقتی میگه که تخصیص عنابی باشه همه جد
اکثر عنابی بله همه جد تخصیص اکثر عنواری لذا چند جا تو رسائل داره حالا بتونه آدرس هم میدم که شیخ میاد میگه تخصیص اکثره بعد قلائد و بقیه شاگرده اشکال کردن که اینجا اکثر افرادیه نه اکثر عنواری آدرس رو هم قشنگ بدونی همین براعت در ضمن شبهه تحریمیه وقتی کلام اخباری رو میخواد نقد کنه میگه یکی از شبهات تحریمیه هم شبهات موضوعیت بعد شما اخباری تو شبهات موضوعیه قائل به براعتید و چون تعداد شبهات موضوعیه بیش از شبهات حکمیه است پس اگر بخواد این وجوب مولوی باشه تخصیص اکثر میشه همونجا قلائد سید یزدی خیلی ها اوسق به حالا چارتا که یادمه اینا اشکال کردن گفتن این نواد تو اینجوری حرف بزنی چون موضوعی افرادش بیشتره عنوانش که بیشتر نمیشه و تو قائلی تخصیص اکثر عنوانی حسابه بعد سید یزدی اونجا راه حل میده میگه استدلال اینجوری باید به اخباری بگی بگی ما یه شبهه حکمیه تحریمیه داریم یه شبهه وجوبیه حکمیه وجوبیه داریم یه موضوعیه تحریمیه داریم یه موضوعیه وجوبیه میشه چهار تا عنوان هم عرض وجوبیه رو میاریم وسط بعد میگیم تو وجوبیه تو براعتی هستی توی موضوعیه هم براعتی هستی فقط تو حکمیه تحریمیه احتیاطی هستی موقع دو تا عنوان میره بیرون یه عنوان میمونه این میشه تخصیص اکثر این یه نمونه که گفتم نظام مبنا همینه حالا بعضی جا که خلافه محشین عمده خودشون اشکال میکنن ولی مبنا شیخ هست بعضی جا
افراد با عنوان تخصیصشون
عرفیه باید ببینیم عرف چه عناوینی استفاده میکنه عنوان انتزاعی به دقت العقلیه مهم نیست ولی انتزاعی شما در همه جا میتونی با یه عنوان وسیع‌تر تعداد عناوین چکار کنی؟ کم کنی یا با عنوان‌های ریزتر اضافه کنی بعد ببینی عرف که در اون مورد سخن میگه از چه عناوینی بگید استفاده میکنه اون رو باید حساب کرد با شما اونم عناوین عرفی در عرض هم
این که شما بعضی جا رفتگرد بکنید از واجه لازره به خاطر دلیل قدیون اعتبار این دیگه اون حکومت زیر سوال بره
برمیگردیم
به
تعارض بله عرض شود حکومت از کجا حجت شد ما یه آیه و روایت کاشید به نام این که مثلا بسمه تعالی قال از صادق یجب العمل به دلیل الحاکم بحثی بود که ما وقتی تعارض بدوی داشتیم دقت کنیم بعد یه جاهایی که جمع عرفی وجود دارد نوبت به تعارض مستقر نمیرسد بعد اون جمعهای عرفی رو اومدیم ضابطه مند کردیم یکیش حکومت بود یکیش تخصیص بود تخصص بود و پس اعتبار حکومت به اعتبار جمع عرفی است درست شد؟ حالا وقتی که ما یه جایی دلیلی داریم قطعی الاعتبار ضروری یه دلیلی داریم زندی اگر ما ولو این زندی مفصل عقدالوز عقدالهم نباشه اگر ما بریم به عرف بگیم از اون دست بکشیم از اون قطعی از اون ضروری دست بکشن به خاطر این دلیلی که لازری که مثلا خیلی مهمه ولی به حد او نیست آیا عرف این رفتار را تایید میکنه؟ همین که تایید نکرد پس اون جمع عرفی که میخواست از حکومت پشتیبانی بکنه اینجا پشتیبانی نمی کنه برید دقت کنید هر چیزی حجیتش از کجا اومد اون باید هنوز ادامه بده تا این به حجیت باقی باشه اعتبار حکومت از جمع عرفی آمد جمع عرفی اگر این بخواد در بیفته با ضروریات دین با اون جایی که قوی و قطعی و اعتبارم از این پشتیبانی نمی کنه هیله چیه؟ بدر آورزنی الان شما به ذهن عرفی خودت نگاه کن این جمله قویه یا قوی نیست ببینید اصلا همین تخصیص اکثر این تخصیص اکثر از کجا اومد؟ تخصیص اکثر آیه روایت بود؟ نه از استهجان عرفی اومد ملاک در عرف هم گذر خان نیست بلاک ذهن عرفی فقیه است که متفتره به اون مبانیه، متفتره ذهن عرفی شا، اون ذهنی که با زن و بچه صحبت میکنه، اون ذهنی که با عوام صحبت میکنه، مغازه میره، ذهن عرفی خودشه. من الان وقتی به ذهن عرفی خودم مراجعه میکنم، شما هم مراجعه کنید. وقتی که پای هفت تعدادش بیشتره،
شما
دارید
توجیه
میکنید،
میگه قوی، شما
دارید
میخواید حرف
خودتون. نه آقا جون، این چی دارم؟ اصل عرف که یه آدمی نیست بیرون، عرف یعنی ذهن عرفی فقیه. من وقتی به ذهن عرفی خودم مراجعه میکنم، نمییابم تخصیص اکثر افرادی لزوما مستحجم باشه، نمییابم. چی؟ استهجان عرفی. من ذوق، آقا شیخونا، من اگر گفتم ذوق، گوش بده، من اگر گفتم ظهور، تو بگو منشأ ظهور چیست. من دارم میگم استهجان عرفی، یعنی من وقتی به ذهن عرفی خودم مراجعه میکنم، این گونه سخن گفتن را نپسندم، این میشه استهجان عرفی. من الان وقتی به ذهن عرفی خودم مراجعه میکنم، تخصیص اکثر افرادی را، اصلا کار به لازرم ندارم، به شیخم ندارم، صرف تخصیص اکثر افرادی را که مستلزم عنوانی داشته، این رو قبیح نمیبینم. یعنی نمیبینم که اگه کسی بگه توی مدرسه ای که 7 داره، 8 داره، 9 داره، 10 هم داره، ولو پای 7ش بیشتر باشه، اگر بیاد بگه آقا همه طلاب را 1000 تومن بدهید بجز پای 7، من نمییابم در ذهن عرفی که این سخن گفتن زشت باشه، نافر باشه. من دارم میگم اصلا از اول قبحی نمییابم. شما میگی توجیه میکنید.
نه نه، شما نمیگم که اون افراد بقیه پایه ها میگن که
آقا او که میخواد بده یا نمیخواد بگه، طرز گفتن ربطی نداره، او به جای دیگه مربوطه. طرز گفتن مهمه اینجا. او این جمله که بگه همه رو بدید بجز پای هفت، یا بگه که مثلا فرض کنید همه را ندهید بجز پای هشت و نه و ده، نتیجهش یکیه، به هشت و نه و ده پول نمیدن، او فرق نمیکنه. حالا به هر دلیلی، صحبتی دیگه کدوم یک از این دو جمله عرفی است؟ یعنی من وقتی به ذهن عرفی مراجعه میکنم، کدام را مستحجم میبینم؟ این که بگم به همه شهریه بدهید بجز پای هفت، یا بگم به همه شهریه ندهید بجز پای هشت و نه و ده. اگر بلاک عرفی باشه، باید بگی به همه شهریه بدهید بجز پای هفت، این قبیح عرفم، یعنی در ذهن عرفی بده. به همه شهریه ندهید بجز 8 و 9 و 10، این پسندیده است، چون این تخصیص اکثر افرادی نداره. من که به ذهن عرفی خودم مراجعه میکنم، اینجوری نمیارم. میخواد شیخ بگه، میخواد شیخ نگه. بالاخره اصول تحصیل حجت تعبد و افراد که نیست، ولو شیخ هم نمیگه. بذارید این دکتر هم که دیروز نصفه گفتم کاملش کنم که این بحث تمام شده باشه. اشکال تخصیص اکثر، مطلبی دیروز از امام نقل کردم، ولی آدرسش رو تو نگفتم، بعدم گفتم چرا، چون این تو بدا و درر نیست. در تنقیح الاصول بعد از این که اشکال تخصیص اکثر رو نقل میکنه، بعد جوابی از میرزای نایلی نقل میکنه که تا جواب میرزای نایلی هم تو کتاب اصولیش نیست، تو بنیت الطالبه. بعد جواب میرزای نایلی چندین بخشه که اون بخشای دیگرش رو امام رد میکنه، ولی یه بخشش رو امام میپذیره، یعنی اصل حرف مال نایلیه. و اون بخش اینه که آقا اصلا در لازرر تخصیصی پیش نمیاد که شما بگید این تخصیص اکثره. چطور؟ اون جاهایی که جمع عرفی و عرف از حاکمیت لازرر، خوب گوش بدید، من شما که اشکال کنید، اون جایی که عرف از ورود لازرر پشتیبانی میکنه که لازرر میشه حاکم، میگه آقا اصلا اینجا انشاء وجوب نشده، درسته یا نه؟ و اونجایی که عرف از ورود لازرر پشتیبانی بگید نمیکنه، یه اون جمع عرفی نمیاد، اون دلیل عمومات دیگه جاری میشن، اون ادله دیگه جاری میشن. وقتی جاری شدن، کاشف میشن از مصلحت غالبه، یعنی اگر اینجا برفرض یه نقصانی هم هست، یه مصلحت قوی تری هست که اون نقصان را بگید جبران میکنه. وقتی که مصلحت غالب کشف بشه سر هم رفته، دیگه پدیده ضرری حساب نمیشه. حالا چه اون مصلحت غالبه مصلحت اخرویه باشه چه مصلحت دنیویه باشه، اونش مهم نیست، این دیگه ضرر حساب نمیشه. وقتی ضرر حساب نشد دیگه تخصیص نیست اصلا. اون جایی که مثل وضوع ضرری یا روزه ضرری شما میاد میگید آقا عرف از این حکومت پشتیبانی میکنه، چون دلیل اون قطعی و قوی اعتبار نیست، از ضروریات دین نیست، لازم رو جاری میکنی خب حکومت میکنه، میگه اون حکم وجوبی که من گفتم از اول برای این آقایی که زخم معده داره نگفتن، پس از اول نگفته که بخواد تخصیص بشه. این از این وقت. از اون طرف اون جاهایی هم که مثل اصل جهاد میشه، اصل قصاص میشه، به اصطلاح عرف از ورود لازرر پشتیبانی، این جمع عرفی از حکومت لازرر پشتیبانی نمی کنه، چون اون از ضروریات دین میبینه، قطعی قوی الاعتبار میبینه، با فرض اینا گذر خان عرفش به درد نمیخوره، چون اون نمیفهمه کی ضروریه دینه کی ضروریه دین نیست، فقیه که متفتنه به این مبانیست. بعد از تفتن حالا باید به ذهن عرفی خودش مراجعه کنه ببینه پشتیبانی میکنه. وقتی به ذهن عرفی خودش مراجعه کرد دیدی اینجا از لازر نمیتونه پشتیبانی کنه، اونو جاری کرد، وقتی که وجوب جهاد جاری شد، قصاص جاری شد، انشا معلوم شد، این انشا کشف میکنه که این جهاد سر هم رفته مصلحت بگید غالبه داشته. پس اگر یه نقصانی یا خللی هم هست در مجموع اون ورش غلبه داره. حالا چه اون غلبه مصلحت اخرویه باشه چه مصلحت دنیویه باشه، وقتی اینطوری شد اینم ضرر حساب نمیشه در مجموع که بعد بخواد تخصیصی برای لازر حساب بشه. پس نه لازرر هیچ وقت مخصص میشه، نه چیزی مخصص لازرر میشه که شما بگید تخصیص اکثره. این شما پرده شک را بیانداز کنار، اون مسائل اخرویه را که در فرض جهل وجود داره در نظر بگیر، حتی صرف نظر از دنیویش، بیبینی سر هم رفته ضرر نیست. دیروز مثال نظر و امثال هم را هم مثال زدم. اینم فرمایش بخشی از فرمایش مرحوم نائینیست، میرزا نائینیست در بنیت الطالب، کلامش بخشا دیگه هم داره، اون بخشا دیگه رو امام تو ترجمه الاصول رد میکنه، این بخشو قائل میشه، این بخشو دفع میکنه. و این یه امتیاز هم داره بر جواب شیخ. تو جواب شیخ شما تخصیص لازرر را قائل شدید، بودا در کجاها؟ در اون جایی که دلیل قطعی و قوی اعتبار است و دیگه جمع عرفی از حکومت لازرر پشتیبانی نمیکنه. در حالی که مفاد لازرر و لازرا سیاقش یا همون باجو علیکم فی الدین من حرج، چون این بس یه جا که نیست اونا هم هست، اینا مفادشون آبی از تخصیص هست، امتنانی هست، در مقام ضرب قاعده. تو جواب شیخ شما یه تخصیصی قبول کردید، بوتا چون عنوانی بود قبولی میدونستید، گفتید این تخصیص قبی نمیشه. ولی توی این جواب اصلا تخصیصی پدید نمیاد و این با امتنانی بودن و ضرب قاعده بودن لازرن که اصلا مستلزم تخصیص نیست کاملا سازگاره. خواستید مراجعه کنید همین تنقیح الاصول زیل لازرن همین اشکال تخصیص اکثر میگه. بعد جواب نائینی رو ببینید تو بنیت الطالبه اون رو میگه، بعد اشکال میکنه، ما همه شو نمیخواییم، همون اون تیکه که ضرر نیست اون تیکش منظور ماست. حتی امام به جوابای شیخ اشکالات دیگری هم داره که اون بماند. امام معتقد رو مسئله خودش که حکم حکومتیست اصلا اشکال پیدا نمیاد، رو مسئله که مشهورم اگه کسی میخواد جواب بده همون حرف اون بخش اول کلام دائینی نه بقیش، هم که ضرر تخصیص نیست اینو باید بگه. این تمام کلام در تخصیص اکثر. وقت کمه، بذار عبارت رو بخونم مثل دیروز نشه چند دفعه تکرار بشه، دفعه به تنازع کشیده میشه. الا ان یقال، درست شه خدا از اینجا میخونم. پس ببینید گم نشه، طرف اومد اشکال تقصیر اکثر رو گفت، مشهور جوابی دادن، دوباره به اون اشکال کرد، گفت تقصیر اکثر همچنان باقی است، الا ان یقال مضافن به این که ما من می کنیم اکثریت خارج را، حتی افرادن ها، یعنی ما شیخ اون اکثریت خارج افرادن رو هم قبول نداریم. و این سلمت سلمت کسرت او، یعنی کسرت الخارج، کسرت الخارج قبول افرادن، ولی که اکثریت خارج که بشه تخصیص اکثر قبول است. ولی حالا ما با اون کار نداریم، سلمنا که تخصیص اکثر افرادی پیش بیاد. خب تخصیص اکثر افرادی قبیح نیست، الا یقال که اون موارد کثیری که خارج شدن از آب، آب که لازرم، اون موارد کثیری که میخوان خارج بشن از آب به لازرر، انما خرجت به عنوان واحد، اینا به یه عنوان واحدی خارج میشن که جامع اون افراده، ولو نشناسیم این عنوان را علا وجه تفصیل. اینجا امام اشکال کرده، گفته این کلمه رو نباید میگفتی، تو نباید میگفتی یه عنوان جامعی که من نمیدونم چیه، چون خودتون تخصیص اکثر میگید عناوین عرفیه، تو همون تنبیه الاصول هم این اشکال است، شما خودتون میگید عناوین عرفیه، نه یه عنوان واحدی که من نمیدونم چیه. تو جوابتو باید رو عناوین عرفیه توضیح میدادی. چی؟ مسئله اینه که ما اون عنوان واحد سر خودمون رو که نمیخوایم شیره بمالیم، ما یه عنوان واحدی که بخواد تمام این جهاد و قصاص و زکات و همه اینا که دلیل قطعی داشته باشن همه اینا رو خارج بکنه، واقعیت اینه که ما چه عنوانی نمیشناسیم. شما میشناسی بیا بگو. موارد رو میدونیم، موارد رو میدونیم، زکات آقا جهاد هر چی باشه توی زرن، هر چی باشه، چون بزن بکشه دیگه، این هر چی باشه مال 100 سال. پس ما جهاد رو میدونیم، ما تا عنوان جامعی که میخواد جهاد و زکات و قصاص و اینها رو بدونه نمیدونیم. مراجعه کنید تنبیه الاصول، همون نقد کلام شیخ، این تو لازهر امام هست این اشکال. این جمله دیگه این درسته، بگذاریم. وقت تو قرره، حالا اصل مطلب شیخ عوض نمیشه، میگه این کلمت خوب نبود که یه عنوان جامعی که لم نعرفه. وقت تو قرره که تخصیص اکثر لا استهجان در تخصیص اکثر، ازا کانه اون تخصیص اکثر به عنوان واحدی که جامعه برای افراد باشد، ولو اون افراد تحت عنوان واحد اکثر از باقی باشد، ولو افراد پای هفت بیش از هشت و نوده باشند. آقا ما تعبد نه به شیخ داریم نه به اون طرف، شما باید مراجعه کنی به ذهن عرفی خودت، تحصیل حجت کنی، ببینیم واقعا چی استهجان عرفی داره، اون واسط حجته، اصول هم تحصیل حجته، چیزی غیر از این نیست. اونی که تو ذهن حرف شیخی میشه استهجان عرفی جاییست که اون عناوین هم ارزی که خارج میشن اکثر باشن، نه صرف این که افرادی که خارج میشن اکثر باشن ولو تحت عنوان واحد باشن. مثال میزنه، کما اذا قیل اکرم الناس و دل دلیل بر اعتبار عدالت، یعنی با فاسق و اکرام نکن، خصوصا اگر مخصص از اون چیزایی باشه که علم داره به اون مخصص مخاطب در حال الخطاب، یعنی مخصص مخصص متصل باشه. خب الان اگر من متصلم بگم اکرم الناس الا الفساق، ولو تعداد افراد فساق بیشتره، ولی من به ذهن عرفی خودم که مراجعه می کنم استهجانی نمییابم. و از اینجا این جوابی که دادی ماهیگیری بود، این که تخصیص اکثری قوی هست که عنوانی باشد ولو افرادش هم بیشتر باشد عنوان واحد اشکال نداره، ظاهر می شود وجه صحت تمسک به بسیاری از عمومات با وجود خروج اکثر افراد اون عمومات. مثل المؤمنون عند شروطه بگیم، بعد بگیم شروطی که خارج از عقده وجوب وفا ندارند، افراد اونها بیشتر از شروط ضمن عقده. اوفو بالعقود بگیم، بنابراین که البته اراده کرده باشیم عهود را، یعنی همون عقدهای عرفی را که حقیقت شرعی و متشرعی نداشته باشه، بعد بیاییم عهود جایزه را چکار میکنیم؟ خارج میکنیم که تعداد اونها بیشتره. کما فی صحیح، در روایت صحیح هم داریم که عهود رو به عهود معنا میکنه که همون معنای عرفی عقده، نه این که عهود را به اون عهود مشدده معنا بکنه بعد بگه عهود مشدده محدود است به همون عهود لازمه. این تمام شد. فردا یعنی یک شنبه بحث ضرر شخصی و نوعی. والحمد لله رب العالمین. صلوات بفرستید. من گری او خود نمیمونه چیزی چی بود خمسش بدم.
نه یعنی سال خمسش مثلا
ببین شما سال خمسش رو حساب کن، وقتی که رسیدی حساب کن عملا احتیاط. البته یک چیزی بگم، اگر مبنای مرجع این باشه تو پولی که ما میدن شهری و اینا سیستایی مرداشی باشه که شهریه رو ما مالک نمیشه، صرفا اباحه تصرف داری که اون شهریه مالی خوبص نده، فقط میبینه پولایی که تو تبلیغ و اینا
گیرد.
آره، من تا شما احتیاطم ما خوبص روز حساسی اگه واقعا خوبص صندوق بگیره یک پنجاه بارت مالک نیستی، احتیاطم آخر سال اونا رو حساب کن خوبص چیز زیادی نمیشه. بعد ببر به اون مرجع بگیرش مال خودم خیلی هم بر دوباره بهت بر میگردونم، اگر هم بر نگردونم بخش عمده شو بر میگردونم چیزی نمیشه.
این جای احتیاط مال حاجیه نمیشه جارا اینو واسه این آقا بفرست. سلام برادر، چطوری شما؟ خوب هستم.